بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل فرجه شريف. ما در بحث‌های گذشته در باب اهداف مکتب سیاسی اسلام نسبت به بیرون جامعه به عنصر تحقق صلح و عدالت جهانی که رسیدیم، حالا البته بخش تحقق صلحش رو بررسی می‌کنیم، اشاره کردیم که نسبت به کشورهای اسلامی، سایر ممالک اسلامی، آیه 208 سوره بقره یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه دلالت میکنه که باید این کشورها با هم در صلح و دوستی زندگی کنه. در مورد غیر مسلمان ها اشاره کردیم که آیات سوره مبارکه نساء از آیه 88 تا 91 و همینطور سوره مبارکه ممتحنه آیات 8 و 9 دلالت دارن بر این که اگر جماعت غیر مسلمانی خطری برای جامعه اسلامی ایجاد کنند، چه خطر فکری و عقیدتی، چه خطر امنیتی و سیاسی، مسلمان‌ها باید با اونها برخورد کنند و نباید نسبت به این موضوع بی تفاوت باشند. برخورد هم برخورد سخت و سنگین باید باشه که جلوی اقدامات اونها رو بگیره. اما اگر اونها به تعبیر سوره مبارکه نساء، اینها بنای بر درگیری نداشتن و نمیخواستن با مسلمون ها چه به لحاظ عقیدتی، چه به لحاظ سیاسی امنیتی درگیر بشن، و به تعبیر قرآن فَإِنْ اَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اگر این طوری بود شرایط که اونها بنای درگیری نداشتن و در واقع دنبال آتش بس و ترک مخاصمه بودن، فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، خدا می فرمود شما حق ندارید نسبت به اونها تعرضی داشته باشید. این مضمون در سوره مبارکه ممتحنه هم تکرار که شده با یک تعبیر بالاتری که خدا فرمود اونایی که لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم، نهی نمی کنه خدا که ان تبروهم، شما با اونها به نیکی رفتار کنید، نهی نمی کنه ان تقسطوا الیهم، با قسط و عدل باشون رفتار کنید، بلکه اصلا خدا دوست داره ان الله یحب المقسطین. بله، اونایی که با شما در دین مقاتله کردن، شما را از سرزمین خودتون اخراج کردن یا همکاری کردن بر اخراج شما، اونا رو بله باشون درگیر بشید و حق ندارید با اونا رفاقت کنید. خب اشاره کردیم که سوره مبارکه براءت که حالا عرض کردیم بعضی گفتن این سوره مستقل نیست، بخشی از سوره انفال، ادامه سوره انفال، ولی ظاهرا سوره مستقل، حالا مشهور و متسالمون علیه بین مسلمین همینه. این سوره ناسخ اون آیات نیست، برخلاف گفته حسن بصری و اکرمه، اینا ناسخ نیستن، که البته عرض کردم شیعه قبول نداره این، حالا حرفی این بعضی از این اهل سنت زن، و عرض کردم جلسه قبل که این جنبه سیاسی هم داشته. بعد گفتیم ببینید این قسمت از داستان، خوب دقت کنیم، این قسمت از داستان براءت سوره مبارکه توبه که خدا 4 ماه به اینا فرصت میده، بعد امر میکنه که اگر بعد این 4 ماه اینا مسلمون نشدن، دیگه شما هر جای گیریشون آوردید حسابشون رو برسید، این تکه امر به تعبیر جناب علامه طباطبایی امر ولائیه. ایشون فرمود این براءة من الله و رسوله، این انشاء حکمه. و چون رسول رو کنار خودش قرار داده خدا، پس این حکم، حکم به قول ایشون الهی اولی نیست، این حکم حکم ولاییه یا حکم قضاییه. این حکم به تعبیر ما حکم موقعیتیه، مربوط به یه شرایط خاصه. خدا فرموده 4 ماه به اینا مهلت بده، بعد 4 ماه هم حسابشونو برسید. به کیا؟ الذین عاهدتم من المشرکین، اونا از مشرکینی که شما باشون عهد بستید. فوقش جناب علامه توضیح میده، درستم هست، میگه مقصود مشرکینی هن که نقض پیمان کردن یا در معرض نقض پیمانن، و الا خود سوره در آیه 4 اشاره میکنه که اونایی که باشون پیمان بستید و اونا نقض پیمان نکردن، تا آخر مهلتشون به اونا مهلت بدید. حالا ولی اون مهلت 10 ساله 20 ساله، به اون دیگه 4 ماه کار نداره، پیمانتون رو باید باشید، ملتزم باشید. بنابراین باز تو خود همین سوره مبارکه توبه هم اون قاعده که در سوره مبارکه نساء، در سوره مبارکه ممتحنه آمده، حالا بعد اشاره کردیم در سوره مبارکه انفال هم هست، اون قاعده ثابته که شما با کسانی که با شما کاری ندارن کاری نداشته باشید. با کسانی که پیمان میبندید اگر نقض پیمان نکردن، شما حق ندارید باشون درگیر بشید. بله اگر نقض پیمان کردن، شما اون موقع حق دارید. اونم تازه به تعبیری که در سوره مبارکه انفال آمد که دیروز اشاره کردیم، از آیه 55 خدا فرمود وقتی هم که نقض پیمان کردن، باز شما بهشون اعلام کنید که پیمان رو شما نقض کردید، پیمان تمام شده، حالا بدون اعلام حمله نکنید که در اون صورت خیانت. ان الله لا یحب الخائنین، خدا خائنین رو دوست نداره. شما وقتی اونا نقض پیمان کردن یا در معرض نقض پیمانن که دیگه شما پیمانشون رو میدونید که نگه نمیدارن، فن بز الیهم، اینو پرت کنید بهشون، براشون این بگید آقا دیگه پیمان نیست، تمام شد، علاسبا با همون شکلی که اونها در واقع پیمان رو نقض کردن، اون وقت بدانن که شما یه پایبند به پیمان نیستید. بعد اون وقت حالا در سوره مبارکه توبه که فرموده 3 ماه 4 ماه بهشون مهلت برید، مهلتی که همون اشخور سیاهه بهش میگن. بعد تو همون سوره مبارکه توبه عرض کردیم خود خدا در آیه 4 تأکید کرد که اگر اینها پیمانی با شما دارن و نقض پیمان نکردن، شما تا آخر داستان با اینها، الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. باز اینجا همون ضابطه کلی رو خدا اشاره میکنه. خب با اینکه خدا فرمود فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، که مقصود المشركینیه که نقض پیمان کردن، مقصود المشركینیه که در معرض نقض پیمانن، نه اینایی که آهدتم من المشركین ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا، اینایی که پیمانشون رو همچنان حفظ کردن، نه با اینا که کاری نداشته باشید، اینایی که فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. اما اونای دیگه وقتی 4 ماه گذشت، فقتلوا المشرکین حيث وجدتمو، که عرض کردم این حرفی که اکرمه و حسن بصری میزنن که فقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم و خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، این ناسخ آیات سوره نساء، سوره ممتحن، این بی ربطه، اصلا ناسخ نیست. نمیگیم در قرآن ناسخ وجود نداره، این ناسخ نیست، این داره یه مورد خاصی رو با یه معیاری که همون معیار تو اونجام هست، اونجام همین نکته بیان شده که اگر اونها پیمان شکنی کردن، شما دیگه میتونید متعرض اونها بشید، همون اینجا تطبیق شده برای یه موردی. بعد در آیه بعدش در آیه 5 شما ببینید خدا میفرماد حالا با همه همین احوال، همین جماعت که پیمان شکنی کردن، 4 ماه بهشون مهلت دادید، باز اینا مثلا زیر بار نرفتن، و ان احد من المشرکین استجارک فاجره، اگه بازم بر همین شرایط یکی از مشتکین آمد گفت آقا من میخوام بیام مهلت میخوام از شما. استجاره یعنی طلب مهلت کرد. افعجر خب بهش مهلت برید، مهلت برید چی؟ حتی یسمع کلام الله، تا بیاد حرف خدا رو بشنوه. یکی بگه آقا من تا حالا قرآن نشنیدم، مطالب شما رو دقیق نمیدونم. بگه چی میگید شما، چه حرف حسابتون چیه؟ خدا گفته بهش مهلت بدید، گردنشو نزنید، بگه آقا مرد حساب ما 4 ماه بهت مهلت دادیم، این همه ما گفتیم، حالا تو بعد از این مدت از اومدی میگی چی میگی؟ نه بهش مهلت بدید. حتی یسمع کلام الله، تازه مهلت که میدید هیچی، آمد شنید هیچی، نپذیرفت. به پذیره که هیچی، قام مسلمون میشه میاد تو صف شما. ابلغ هو مأمنه، ببریدش به سلامت، برسونید به همون جای امن خودش. یعنی حالا که این آمده شما بهش مهلت دادید، بعد اینم یسمع کلام الله، سخنان خدا رو شنید، حالا نگید خب تو شنیدی قبول میکنی، اگه قبول نمیکنی گردن تو میزنیم. نه، اگه قبولم نکرد ابلغ و مأمنه، ببریدش برسونید همون جایی که بوده. ذالک مأنهم قوم لا یعلمون، اینا آدم های نادونی هن، خدا میگه نمیدونن. خب واقعا شاید این اطلاع ندارن، بنابراین شما نگو که تو میدونی، حالا بعد از این همه مدت اومدی میگی به من بگی چی میگی. او نه، خدا میگه نه اینا نمیدونن بابا، اینا نمیدونن، نمیدونن، هنوزم نمیدونن. یه وقت عرض کردم وقتی ما این اسلام کوست شروع کردیم پاسخگویی به سوالات، یکی از دوستانی که اون زمان مسئول این کار بود آمد به من گفت که آقا این سوالایی که از ما میکنن میخوان ما مسخره کنن دیگه. گفتم چطور؟ آقا یه چیزایی میپرسن که آقا نمیشه آدمی که مثلا تو ایران زندگی میکنه، مثلا مسلمونه، این ندونه. بعد الان مثال میداد، مثالایی گفتم نمیدونن واقعا. گفت نه آجا همه میشه کسی ندونه؟ گفتم آره اینا نمیدونن. گفتم اینا بعضی چیزایی که به نظر شما مسلماته اینا نمیدونن. حالا عجیب نیست، شما جواب بدید. بعد همون موقع ما به دوستان گفتیم، گفتیم ببینید آقا شما سیاستتون در جواب دادن این نباشه فقط جواب این آقا رو بدین، سیاستتون این باشه که دانش دینی رو بالا ببرید. بنابراین اون وقتی که دارید به این جواب میدید، احیانا مطالبی دیگری هم هست که مرتبط به این مسئله است، اونا رو هم شما ذکر کنید، چون اینا دانش دینیشون پایینه. و واقعا اینطوریه، بعضی از مردم یه چیزایی که اصلا عرض کردم یه روزی آقای مکارم حفظه الله، یکی از دوستانی که از مجموعه اصحاب آقای خاص آقای مکارم هستن که با آقای مکارم کتاب تدوین میکنن، مثلا مثل فرض کنید این شرح نهج البلاغه، نمیدونم تفسیر قرآن، حالا تفسیر قرآن قدیمیه، نمیدونم این جدیدا، نمیدونم مفاتیح، کاری که با آقای مکارم جمعی انجام. یه روز ایشون میگفت ما سر جلسه بودیم منتظر آقای مکارم بودیم، آقای مکارم اومد خیلی عصبانی. بعد گفتش که من مسخره میکنند آقا. گفتیم چی شد آجا؟ گفت خیلی ناراحت، گفت آقا من آمدم بیام اینجا توی درگاه به اصطلاح مدرسه که من میخوام، خب ایشون دفترشون هم مدرسه شون، گفت تو درگاه مدرسه یک آقای عباب دوش که حالا مثلا نشون میده آدم متدین، آمده سوال میکنه، ببخشید آقا، مثلا از آقای مکاریم، آقا ببخشید آدم میتونه زن خودش رو صیغه کسی بکنه؟ آقای مکارم میگفت این مسخره کرده من، این من یعنی نمیدونه، اصلا این نمیفهمه که زن شوهردار معنا نداره آدم صیغه کسی بکنه. آقای مکارم خیلی اصلا، بعد من با اون دوستمون گفتم به آقا بگو ناراحت نباشیم واقعا نمیدونسته. گفتم با اینقدر این سوالا داریم که دیگه برامون عادی شده که مردم یه چیزایی که جزء مسلماته نمیتونن، واقعا نمیدونن. و حالا این مربوط به مردمی که مثلا در مناطق دور دستن هستن نیستا، نه خیر، یارو تو تهران داره زندگی میکنه، تلویزیون جمهوری اسلامی، رادیوی جمهوری اسلامی، این همه آخوند و منبر و مسجد و همه اینا هم دوره برشه، بعد یه سوال میپرسه، شما اصلا همطوری متحیر میمونی که این از کره مریخ اومده این سوال میپرسه، مگه میشه آدم یه همچیزی رو ندونه؟ میپرسن. بله، حالا مثالاش یک کمی ناجوره، و الا براتون مثال میدادم چون من اینقدر مثالاش تو ذهنمه، اما خب ناجوره. بگذاریم. بله، آیه 7 همین سوره مبارکه توبه بعد از اون داستان ان احد من المشرکین استجارک، خدا میفرماد کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله، چطور یه عهدی باشه برای مشرکین پیش خدا و پیغمبرش؟ البته الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، اونایی که باشون پیمان بستید در مسجد الحرام، فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم، خدا میفرماد مادامی که اونها پایبندن به این پیمان، شما هم ببینید، باز دوباره تو همین سوره توبه همون معیارهای سوره نساء، همون معیارهای سوره ممتحنه، همون معیار سوره انفال، همه اونا داره دوباره توی همین سوره توبه تکرار میشه. یعنی اینجوری نیست که سوره توبه که آمد همه اونا رو پاک کرد، جمع کرد، ریخت دور. نه، خدا دوباره همینجا همونو داره میگه، میگه فمستقامو لکم فاستقیمو لهم، مادامی که اینا پاش وایستادن شما پاش وایستید، یعنی پای پیمان آهدتم، یعنی مادامی که اونا پیمان شکنی نکردن شما پیمان شکنی نکنید. ان الله یحب المتقین، این نشانه تقواست که شما پایبند به پیمان باشید ولو در مقابل مشرکین. پیمان اون یه طرفش مشرکه، اهل کتاب هم نیست، مشرکه، باشه اب نداره، شما یه مسلمون با مشرکم پیمان بستی، مادامی که اون مشرک پایبند به اون پیمانه شما حق نقض پیمان نداری. این تقواست. خدا داره اینجا باز هم همون معیار رو تکرار میکنه که حالا من توضیحات جناب علامه رو اشاره کردم. بله، خدا دنبالش میگه که البته اینا پایبند نیستن، ولی مادامی که پایبند باشن فاستقیموا لهم، اما اینا نیستن. بله، اینا وقتی قدرت پیدا کنن ایش پایبند به هیچی نیستن. خدا خودش میفرمان کیفه و این یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمه، اینا اگر بر شما قدرت پیدا کنن در شما الا ذمه ای رو رعایت نمی کنند. ال و ذمه به تعبیر علامه، حالا با اون معنای لغوی ال و ذمه که حالا ایشون توضیح داده از راغب اصفهانی و اینا معنای ال و ذکر کرده، مقصود یعنی اینا نه به روابط فامیلی کاری دارن دیگه، نه به روابط اجتماعی و پیمانها و اینا. یعنی اگه اینا قدرت پیدا کنه، نه دیگه کار دارن شما فامیلشونی، نه کار دارن به این که با شما پیمان دارن، میزنن شما رو درب و داغون میکنن. خدا میخواد اینو بگه، میخواد بگه اینا پایبند نیستن. یرزوکم به افواه هم، اینا با حرفاشون شما رو میخوان راضی کنن، یه جوری حرف میزنن که شما خود دلت خوش باشه، ولی تعبا قلوب هم، اینا قلوبشون ابا داره، یعنی اینا این حرفایی که میزنن همه ظاهریه و اکثر هم فاسقون. خدا اینجا اشاره میکنه که اینا پایبند نیستن، ولی باز در آیه قبلش ببینید مهم برای ما این معیاره، فمستقامو لکم فاستقیمو لهم، خدا میگه مادامی که اونا پایبندن شما پایبند باشید، هرچند که اینا پایبند نیستن. خدا اینو خبر میده، اینا نیستن، اینا اینجوری حرف میزنن، یرزوکم به افواهه، اینا با زبون میخوان شما رو یه جوری دلت خوش کنن. همین چیزی که الان میبینیم، یه همین الان میبینیم این حرفا، اینا یه چیزی مال گذشته تاریخ نیست، همین الان داریم میبینیم. بعد دیگه حالا خداوند اشاره میکنه که اینا چه تیپ آدمایی هستن که حالا دیگه ما این قسمتش رو کاری نداریم. بعد دوباره خدا میفرماد آیه 12 سوره توبه و ان نکسوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم، اگر اینها قسم هاشون رو بعد از عهدشون همه رو نکس کردن، شکستن و در دین شما طعن کردن، طعن یعنی نیزه زدن، مقصود ضربه زدن، یعنی حمله کردن به دینتون، چون الان بحث عقیدتیه با مشرکین. خدا می فرماد فقاتلوا ائمه الکفر، رؤسای کفر رو قتل عام کن. علامه میگه همشونه مقصود، علامه میگه همشون مقصوده، تعبیر علامه اینه. علامه میگه سماهم ائمه الکفر، یعنی همشون رو بکشید. و چرا بگفته ائمه الکفر؟ میگه به خاطر اینکه سابقون فی الکفر به آیات الله، اینا گروه اول بودن، پیشتازان کفر بودن، به همین دلیل خدا اسم اینا گذاشته ائمه الکفر. ایشون تعبیر علامه است، ولی شاید من به عنوان احتمال ببینید، اونایی که پیمان میبستند که عموم مردم که نبودن، که پیمان که اینجوری نبود که همه مردم بیان مستقیم با پیغمبر مثلا پیمان ببندن، اینجوری که نبود. اون رؤسای قبائل و مشایخ و اونا میامدن دیگه، اونا میامدن، مردم تابع اونا بودن، اونا میامدن پیمان میبستن. شاید مقصود از ائمه الکفر همون رهبرانیه که اینا پیمان بستن با پیغمبر، البته خب به نمایندگی از مردمشون بستن، ولی بعد خود همینا پیمان شکنی کردن، چون مردم اونا تابع اینا بودن. اگه اینا پیمان رو حفظ میکردن، مردم نقص نمیکردن، مردم توی اون ساختار قبائلی تابع همون رؤسای قبیله بودن، و مادامی که اونا پایبند بودن، اونا هم پایبند بودن. برای حال من این، حالا دو تا احتمال دیگه، یه احتمال فرمایش علامه است، میگه همه اینا رو خدا اسمشون رو گذاشته ائمه الکفر. چرا؟ چون اینا پیشگامان کفر بودن، اینا اولین گروهی بودن که درگیر شدن با مثلا اسلام، با بعد بقیه هم دنبال اینا. من عرض میکنم شاید نه، مقصود از ائمه الکفر همین رؤسا و مشایخی بودن که پیمان رو بستن با پیغمبر و بعد نقض پیمان کردن، به تعبیر قرآن نکسوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم، این جماعت رؤسا بودن. به هر حال خدا میگه اگر پیمان شکستن فقاتلوا ائمه الکفر، یعنی چی؟ یعنی باز همون قاعده که مادامی که اونها پیمان رو نشکستن، مادامی که اونها پای بنده به پیمانن، فمستقامو لکم فستقیمو لهم، به این قاعده عوض نشد، همچنان ثابته. خدا میگه پیمان بستید ولو با مشرک، مادامی که اونها پیمان رو نقض نکردن، شما پای بنده به پیمانتون باشید، شما هم ندارید پیمان بشکن، و این تقواست. بلکه عرض کردم در سوره مبارکه ممتحنه میگه که اصلا باشون به خوبی هم رفتار کنید، با قسط رفتار کنید، خدا دوست داره اهل قسط رو که شما به عدل رفتار کنید، این خیلی هم خوبه. اما این مادامیست که اونها نقض پیمان نکردن، مادامیست که اونها متعرض شما نشدن. اما اگه اونها متعرض شما شدن، اون باقی خدا میگه خب بزنید درب داغونشون کنید دیگه، حالا موقع رعایت کردن نیست.
یعنی درگیری فیزیکی
بشه؟ نه ضرورتا. یه وقتی درگیری فیزیکیه، یه وقتی نه، ایجاد شبهه و ایجاد تردید توی مردم و، یعنی یه جوری که خطر عمومی بشه. ببین حالا یه کسی یه حرفی میزنه، اون مقدار که قبلا گفتیم در حد اظهار عقیده، ما بحث قبلی کردیم، بحثای قبلی، که ما قائلیم به آزادی عقیده و اسلام قائله، گفتیم ما اومدن با اونایی که اصلا خدا را هم قبول نداشتن، با امام صادق علیه السلام تو روایت داره، آمدن نشستن توی مسجد الحرام بحثم کردن، حضرت هم بهشون هیچ مثلا توهینی نکرد، هیچ مثلا متعرض اونها نشد، تهدید نکرد، فقط همینطوری فرمود. یه فرمایشی که بعد این فرمایش دیگه تو روایات مختلف از قول ائمه متفاوت آمده، فرمود یا این جماعت که الان دارن دور کعبه طواف میکنن راست میگن یا شما راست میگی؟ اگه اینا راست میگن شما ضرر کردید، اگه شما راست بگید اینا ضرر نکردن. خب آخرتی نیست، خدایی نیست، خب شما با اینا مثل همید، همتون میمیرید تموم میشه. اما اگه خدایی هست، آخرتی هست، اینا منفعت بردن، شما ضرر کردید، چون شما الان بمیرید، اون موقع باید جوابگو باشید که شما که منکر بودید چه باید بکنید.
خب آخه الان آزادی عقیده میشه مثلا کتاب بنویسه، میشه مثلا رسانه داشته باشه.
بازم ببینید، یه وقت هست در حد اظهار عقیده است، یعنی این دیگه حالا مصداقش فرق میکنه دیگه. به قول اون یه همیشه ما این جمله رو میگیم، هرچند من همیشه اینم میگم که من این رو در آثار مرحوم میرزای قمی پیدا نکردم، ولی این جمله معروفه که مرحوم میرزای قمی گفته هر مفهومی هر چقدر آشکار و روشن همیشه دارای مصادیق مبهم هست. بعد مثال میزنه، حالا میگم این معروفه به قول از قول ایشون، نمیدونم کجا گفته ایشون، من پیدا نکردم. ایشون میگه مثلا آب، خب یه چیزی آدم میدونه آب چیه دیگه، بعد بچگی شاید اولین کلماتی که بچه ها یاد میگیرن آبه. میگه ولی خب همین آب یه مصداقی داره روشن، مثلا این چیه، همه میگیم آب. حالا اگر توی این یه کمی خاک بریزیم، این چیه، میگیم آب. بعد میگه حالا هی این خاک رو اضافه کنی، یه جایی میرسه که دیگه شک میکنی بالاخره این آبه یا به قول اون بزرگوار گل شده، دیگه اینجا شک پیدا میشه. بنابراین اگر در واضح ترین مفاهیم مثل آب یه همچین ابهامی هست، دیگه حالا در مفاهیم پیچیده تر مثل آزادی بیان، خب به طریق اولا یه جایی هست که معلوم مصداق آزادی بیانه، یه نفر یه عقیده‌ای داره میخواد بیاد مثلا با شما صحبت کنه، خب بیاد. یه جاهایی هست که قطعا مصداق مثلا توطئه فکریه، اون جایی که مثلا یه برنامه ریزی هست، یک حمله فکری آغاز میشه، همه میان میریزن شبهه‌ای رو مطرح میکنن، به اشکال مختلف اون شبهه رو تقویت میکنن، خب اینجا بین این دو تا حد، یعنی اون حدی که مسلماً فقط در حد اظهار عقیده است و اون حدی که مسلماً در حد جنگ فکری و به قول معروف تهاجم فرهنگیه، بین این دو تا یه مصادیقی پیدا میشه که ممکنه مبهم باشه که بالاخره این بحث آزادی عقیده است یا بحث مثلا تهاجم فرهنگیه، تهاجم عقیدتیه. به هر حال خداوند تبارک و تعالی باز دوباره در سوره توبه در آیه 13 هم به این مسلمانایی که ظاهراً بعضی از مسلمان‌ها براشون سخت بوده که با اینا درگیر بشن، خدا می‌فرماد الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و همو به اخراج الرسول و هم بدعوکم اول مره، شما با این جماعتی که پیمانشون رو شکستن، قصدشون این بود که پیغمبر رو اخراج کنن، اینا بودن که اول شروع کردن، هم بدعوکم اول مره، یعنی مسلمونا با اینا مشکلی ایجاد نکردن، برای اینا بودن که برای مسلمونا مشکل ایجاد کردن، شما نمیخواید با اینا درگیر بشین؟ اتخشونهم، ازشون میترسی؟ فالله احق ان تخشا، خدا سزاوارتره به این که بترسید. یعنی اینجایی که دیگه حالا اونا پیمان شکستن، اونا همو به اخراج رسول، اونا بدعوکم اول مره، اینجا خدا میگه کم نذارید، اینجا دیگه بنا رو بر همراهی و همکاری و مصالحه و اینا نه، اینجا دیگه مچی نداره، اینجا باید بجنگید، اینجا باید درگیر بشید. چون اونا متعرض شما شدن، شما چه متعرض اونا نشدید. هم بدعوکم اول مره، اونا اول شروع کردن. پس چرا نمی کنید؟ می ترسید؟ چرا می ترسید؟ فالله احق ان تخشا، خدا سزاوارتره که ازش بترسید. ان کنتم مؤمنین، اگه واقعا شما اهل ایمانید باید خدا ترس باشید، نه از اینا بترسید. شما از اینا نترسید. قاتلوهم یعذبهم الله با ایدیکم، خدا شما برید با اینا بجنگید، خدا اینا رو به دست شما عذاب میکنه، شما نیستید، خداست، ولی شما وسیله اید. و یخزهم، خدا اینا رو خار میکنه. و ینصرکم علیهم، خدا شما رو یاری میکنه بر علیه اونها. و یشف صدور قوم مؤمنین، خدا دلهای مؤمنین رو شفا میده، یعنی این نگرانی هایی که داره اینا رو برطرف میکنه. و یذهب غیظ قلوبهم، و اون چینه‌ای که در دلهای مؤمنین هست، اون غیظی که وجود داره اونو از بین میبره. و یتوب الله علی من یشاء، خدا توبه میکنه بر اون کسانی که میخواد، یعنی اونا رو برمیگردونه. و الله علیم حکیم، خدا هم میدونه هم کاری که میکنه و روی حکمته. بنابراین باز هم تأکید میکنم برای بار چندم و چندم که این حرف که سوره مبارکه توبه و آیات سوره مبارکه توبه، اینها ناسخ آیات سوره نساء، ناسخ آیات سوره ممتحنه، ناسخ آیات سوره انفاله، یعنی ناسخ اون آیاتی است که میگه شما اگر اونا باتون کاری ندارن کاری بهشون نداشته باشید، اگه با اونا پیمان دارید پیمانشون رو رعایت کنید، این ناسخ اوناست. میگه نه خیر، بزنید بکشید همشون رو نابود کنید، نه خیر. این قاتلوهم همین جا که داره مثلا در آیه 14 هم، مقصود کسانی است که نکسو ایمانهم و همو به اخراج رسول، اینا، نه هر کی. و الا خدا خودش فرمود مادامی که اینها پیمان خودشون رو حفظ میکنن، شما باید به پیمانتون پایبند باشید. اینجوری نباشه که اونا پایبند به پیمان باشن و شما نباشید. این تو سوره توبه سا، فمستقامو لکم، آیه 7 سوره توبه سا، فمستقامو لکم فستقیمو لهم، مادامی که اونها پیمان رو حفظ کردن شما پیمان حفظ کنید. ان الله یحب المتقین، یعنی مصداق تقواست. بنابراین اصلاً این حرف بی ربطی که به حسن بصری و اکرمه و هر کس دیگری گفته هیچ مبنای قرآنی نداره. همونطوری که عرض کردم، حالا مفسرین شیعه اشاره کردن، خود جناب ملا صالح مازندرانی هم تو شرح فروع کافیش که من اینجا آوردم ایشون هم اشاره میکنه، اینا گفتن قرآن خود شاهده بر این که اینها معناش این نیست که هر کی که مشرک دیگه بعد از سوره توبه حق داریم ما متعرضش بشیم، حق داریم باش درگیر بشیم، حق داریم ما باش مثلا بجنگیم اونو بکشیم، نه اینجوری نیست. این فقط مربوط به یه شرایط خاص بوده، اونم تازه با هزار شرط و شروط خدا این رو فرموده، همینجوری نفرموده. عرض کردیم حتی اونجایی که تو سوره مبارکه انفال اشاره کرد، حتی اونجایی که اینها نقض پیمان میکنن خدا فرموده بی خبر بهشون حمله نکنید. حتی اونجایی که دیگه احتمال قوی میدید اینا نقض پیمان کنن، باز بی خبر حمله نکنید، شما برید اطلاع بدید که آقا شما، ما پیمان تمام، حالا مثلا دیگه شرایط جنگی. خب انشاءالله دنبالش باشه باز برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.